ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران می گوید انتخابات آزاد انتخاباتی است که مهندسی نشود. وزیر پیشین بهداشت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید بخشی از ارزهای ایران در کشورهایی است که نفت ایران را خریداری میکنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که مهندسی نشود. به گزارش سایت باران، سایت بنیاد باران وابسته به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در جمع اعضای حزب اراده ملت افزود امروز تا صحبت از انتخابات آزاد می شود حمله می کنند. محمد خاتمی گفته است باید به مردم اطمینان داده شود که انتخابات مهندسی نمی شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با انتقاد از کسانی که بر انتخابات آزاد تاکید می کنند این واژه را رمز شورش و فتنه خواند. وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود پزشکیان که همکنون نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی است گفته است تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ندارد. تا کنون محمد سعیدی کیا وزیر پیشین بهداشت تنها نامزدی است که به طور رسمی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از ذخیره‌های ارزی صندوق توسعه ملی ایران در کشورهایی قرار دارد که نفت ایران را خریداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود بهمنی با اعلام اینکه صندوق توسعه ملی دارای 45 میلیارد دلار درآمد نفتی است، در پاسخ به این سوال که آیا این 45 میلیارد دلار همینک در این صندوق است، گفت نیازی نیست که همه آن در صندوق باشد و به مقدار مورد نیاز صندوق ارز در کشورهایی که به آنها نفت فروخته می شود وجود دارد. بر اساس تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران باید از انتقال بهای نفت خریداری شده به ایران یا کشورهای دیگر خودداری کنند و ایران می‌تواند از این درآمد نفتی فقط برای خرید کالا از کشوری خریدار نفت استفاده کند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میگوید با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال آینده، تامین منابع مالی بودجه به درآمدهای مالیاتی وابسته می شود. به گزارش ایلنا، علی عسکری گفته است تحقق درآمدهای مالیاتی نیازمند تصویب سریع‌تر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس پیش از پایان سال جاری است. عالی‌ترین مقام مالیات ایران ابراز نگرانی کرده که اگر این لایحه تصویب نشود، درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده محقق نمی‌شود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
فرین آسمی هستم و این هفته هم در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داد. در هفته که گذشت، نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل مدافع، با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به مدت 3 روز از زندان اوین به مرخصی رفت. نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و تاکنون 2 سال و 4 ماه را در زندان گذرانده است. بهار آقای هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پنجشنبه با سپردن وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی درمانی رفت. بهاره هدایت به ناراحتی کیسه صفرا و سنگ کلیه مبتلا است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود نوشت که او برای ادامه معالجات به مرخصی آمده است. بهاره هدایت به 10 سال زندان محکوم شده. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای آنچه تبعید ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد این سازمان به زندان قزلحصار میخوان را محکوم کرد و مسئولیت سلامت این عضو زندانی و دیگر اعضای زندانی سازمان خود را با آیت الله خامنه ای دانست. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای قدیانی روز دوشنبه از بند 350 زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل انتقال همسرش میگوید:
نامه‌هایی بوده که ایشون میداده دیگه، انتقادایی که میکرده. اصلا قاضی صلواتی به وکیل گفته بوده، گفته نامه نوهدهش هم رسیده به ما، میخوام بفرستمش رجایی شهر. در حقیقت خواستم مثلا ایشون رو ایزوله کنن که ایشون نامه نده. ایشون که ناراحتی قلبی داره، یه جای دور بندازنشون، بیمارستانشون تهران، پزشک مخصوصشون تو تهران هستش. در حقیقت جونشون رو به خطر انداختن دیگه. خواستن که به نظر من از بین ببرم. ما به عنوان خانواده ایشون معتقد هستیم که اینها قصدشون از بین بردن ایشون است و مسئولیت سلامتی ایشون هم از نظر من که همسر ایشون هستم با آقای خامنه ایه.
ابوالفضل قدیانی خود هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که تهدید به تبعید او مانع از بیان دیدگاه‌های انتقادیش نخواهد شد. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گناباری، گزارش داده که 7 نفر از دراویش محبوس در بند 350 زندان اوین از شامگاه سه‌شنبه به بندهای امنیتی 209 و 240 منتقل شدند. بنابراین گزارش، این 7 نفر در نامه‌ای به قاضی صلواتی نسبت به روند بازداشت و محاکمه خود اعتراض کرده بودند. در همین حال، خبر هجوم ماموران امنیتی به یک منزل محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کرد، تعدادی از دراویش گناباری را از هر سوی ایران به شهر کرد روانه کرده است. مقام های این شهر از تخریب محل خبر دادند و دراویش میگویند در مقابل آنها ایستادگی خواهند کرد. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گناوادی در خارج از کشور که در تماس مستقیم با دراویش متحسن در شهر کرد است، در این باره میگوید:
از جانب مقامات شهرداری شهر کرد، پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه استانی چهارمحال و بختیاری توی رادیو اعلام کردند که منزل آقای صفاریان، صاحب اون منزلی که توش دراویش جمع میشن، محل مسکونی بوده و الان اونجا سقف زدن و جمع میشن نماز میخونن، تبدیلش کردن به نمازخانه و حسینیه و این تغییر کاربری محسوب میشه و باید مطابق ماده 100 تخریب بشه و اگر دراویش خودشون تخلیه نکنن با قاطعیت با اونا برخورد میکنیم. این حرفی بود که این آقا توی رادیو به عنوان یک مقام شهرداری شهر کرد بیان کرد.
گفته یکی از متهمان پرونده موسوم به امدادگران کمپ سرند، حکم محکومیت 18 متهم این پرونده به وکلای آنها ابلاغ شده است. این گروه که در قالب یک گروه امدادی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی به مناطق زلزله زده رفته بودند، اول شهریور ماه سال جاری بازداشت شدند. میلاد پناهی پور، یکی از متهمان این پرونده، درباره دلایل بازداشت و روند رسیدگی به این پرونده به رادیو فردا گفت:
بعد از اینکه جلسه دادگاه تموم شد، توی همون جلسه دادگاه اینا به یکی از وکیلا گفته بودن که توی پرونده و توی کیفرخواست هیچ دلیلی مبنی بر مجرمیت اینها نیست و صراحتا اینو گفته بودن که اگر فشار نهادهای امنیتی نباشه همه این 21 نفر تبرئه‌اند. اما تو که اومد، ما دیدیم که مجموعاً 18 سال خورده یاره این تعداد حبس تعزیری صادر شده. من به شخصه به خاطر اینکه میدونیم دادگاه تجدید نظر هم به همین لول تهی خواهد شد، اعتراضی نمیزنم به این حکم.
خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش خود درباره آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی که هفته گذشته منتشر شد میگوید ایران از طریق بازداشت‌های غیرقانونی و اعدام به تشدید سرکوب علیه فعالان دانشجویی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و اقلیت‌ها پرداخته است. از میان 195 کشوری که خانه آزادی به بررسی آزادی‌های مدنی و سیاسی در آنها پرداخته، ایران یکی از نمونه‌های نقض آزادی‌های مدنی است. رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
در ایران هم اکنون 26 روزنامه نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی هستند که از سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران وخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور میکنند زندانی میکنند.
خانه آزادی در گزارش سالانه خود از مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ایرانی به عنوان یکی از نمونه‌های سرکوب در ایران نام برده است. وبلاگ‌نویسی که در آبان ماه سال جاری در زندان درگذشت. گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی میگوید هنوز پیگیری این پرونده به جایی نرسیده است.
تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی را آوردن و گفتن که در اثر ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه.
دادگاه سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر زندانی ملی مذهبی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. آقای مدنی در دادگاه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و قرار است تا هفته آینده حکم او صادر شود. سعید مدنی دی ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین زندانی است. همسر عبدالله مؤمنی، سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفت که بازجویان این فعال دانشجویی با مرخصی استعلاجی او مخالفت می‌کنند. به نوشته سایت ملی مذهبی، فاطمه آدینه‌وند افسود عبدالله مؤمنی طبق نظریه پزشکی قانونی برای انجام معالجه‌های مربوط به ناراحتی‌های کلیه، مثانه و مجاری ادراری باید به خارج از زندان اوین اعزام شود و تحت مداوا قرار گیرد. آقای مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شد. همسر عبدالله مؤمنی همچنین گفت که در حدود 1 سال گذشته با ملاقات حضوری عبدالله مؤمنی با خانواده‌اش هم مخالفت شده است. به دنبال ابراز نگرانی ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از وضعیت سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان ایران به سر می‌برد، درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی او افزایش یافته است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از صدور احکام سنگین یا حتی اعدام برای همسرش ابراز نگرانی کرده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام، متشکل از پروتستان و بشارتی، به رادیو فردا می‌گوید:
عابدینی همچون دیگر مسیحیانی که در این چند سال اخیر بازداشت شدند و عده‌ای از اونها همچنان در زندان به سر می‌برند، مثل آقای فرشید فتحی به نام ایرانی و دیگران، مرتکب جرمی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی واقعا بهش اونها جرم خوند نشدند. مثلا اتهاماتی که باهاش مواجه بودند شرکت و یا راه اندازی کلیساهای خانگی بوده که این جرمی مطابق قوانین جمهوری اسلامی محسوب نمیشه، ولی بنا به تفسیری که ازش می‌کنن، یعنی به شکلی اینها رو علیه امنیت ملی تلقی کردن تو مواردی و احکامی که صادر شده بیشتر جنبه تفسیری داره تا اینکه واقعا یک جرم مشخصی مرتکب شده باشن.
سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی و یونس آقایان ابراز نگرانی کرد. زانیار و لقمان مرادی که کرد هستند، به جرم عضویت در گروه کموله و دست داشتن در ترور پسر امام جمعه مریوان به محاربه محکوم شدند. یونس آقایان که از پیروان اهل حق است، هم چند سال پیش پس از درگیری بین اهل حق و ماموران امنیتی در آذربایجان غربی که منجر به مرگ 3 مامور شد، دستگیر و به محاربه محکوم شد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام این 3 نفر و محاکمه آنها بر اساس موازین بین‌المللی شده است. ممنون از شما که این هفته هم با دریچه همراه بودید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پتا امسان داشتیم برنامه سعد آهنگ رو کش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مستاوی عالیه عالیه عالیه.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 14.
Bye.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره، میگن این در و اون در نزنی سر پیری زشته، گذشته دل دادن دل بریدن فایده نداره. من عمرم و پای دل گذاشتم، عاشق شدم و خبر نداشتم، از تلخ و شیرین این زمونه جز عاشقی درد سر نداشتم، هرچی به سرم اومد قشنگ بود، دیگه کاری به چی بود چی شد نداشتم. میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. بشین و نگاه کن وقتی ای عشق تو زندگی در جا میزنم، بشین و نگاه کن بازم بشین و نگاه کن، فقط بشین و نگاه کن بشین و نگاه کن. میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره، میگن این در و اون در نزنی سر پیری زشته، گذشته دل دادن دل بریدن فایده نداره.
خیلی ساده است، من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سبز
کوی دنیا حرفه، رگونه داشت گریه یه شوق حرفه، برای نقص باد و برگ و باد سرانه خوند جنگل و بیان. عید اومد دوباره بهاره، های بهاره آخر انتظاره، بهاره های بهاره. شادی رو مهمونی کن، شادی کن و غصه رو دندونی کن. گذشته ها گذشته، رفت و برنگشته، آخر انتظاره، بهاره های بهاره.
ساعت 10:30 به وقت تهران و 8 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران می‌گوید انتخابات آزاد انتخاباتی است که مهندسی نشود. مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران را رد کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از درآمدهای ارزی ایران در کشورهایی قرار دارد که نفت ایران را خریداری میکنند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران از کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال آینده خبر داد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث در مورد آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور غیر قابل قبول است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه اعلام کرد عملیات نظامی این کشور در مالی مشروع است و تا هر زمان که لازم باشد ادامه می‌یابد. حکم اعدام دو فردی که با عنوان زورگیری محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند بامداد روز یکشنبه در تهران به اجرا گذاشته شد. دولت الجزایر تعداد دقیق کشته شدگان ماجرای گروگانگیری را 55 تن اعلام کرد. سناتور جان مکین گفت واشنگتن می تواند کمک‌های بیشتری در اختیار مردم سوریه قرار دهد. دولت فرانسه خواستار کمک‌های مالی و لوجستیکی قدرت‌های بزرگ به کشور مالی شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
تازه‌های جهان دانش.
هوش بالا بهای سنگینی دارد. آزمایش‌های جدید محققان سوئدی روی ماهی‌های گوپی نشان داده که ارتقای ضریب هوشی و مغز بزرگتر، هرچند که امکان بقای جانوران را بالا می‌برد، اما نیاز به دستگاه گوارشی قوی‌تر و خوراک بیشتری دارد. ماهی‌هایی که مغز بزرگتری دارند پس از چند نسل در مقایسه کمتر تخم گذاری می‌کنند، با اینکه در مقابله با دشمنان و دستیابی به منابع غذایی موفق‌تر هستند. این آزمایش‌ها برای اولین بار ثابت کردند که ارتقای هوش در بعضی گونه‌های جانوری به این خاطر محدود می‌ماند که دارای بهای بیولوژیک زیادی است. در مورد انسان هوش بیشتر ارزش این سرمایه گذاری را داشته است. با اینکه 20% از انرژی وارد شده به بدن صرف عملکرد مغز می شود، اما هوش بالای انسان باعث نابود کردن دشمنان طبیعی، دستیابی به منابع بهتر غذایی، روش‌های تدارک خوراک برای هضم آسان‌تر و در نهایت بقای نسل و افزایش جمعیت بوده است.
Oh,
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
سه قصه ای کاش که این زمونه نبود یک و نقصه دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره توی سینه انگار هر روز داره میمیره شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره شام به راه هر روز نگام به جاده به دنبال دیگر بردم هر جا پای پیاده مگه دستم یه روزی درسه باز بگردون میپرسم ای خدا جون این چونم و اونا دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما رو روشن کن. نمیترسی مگه از تو ستاره شیشه‌ای باشه، گلا دونه بلور ما گلا به نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یاد هم هستیم، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگه با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفات مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو وقت دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
قشنگترین قصه هستم با تو هر جا تو خواب و رویا ای تو نزدیکتر از نفس به من ای تو هم روز درد و دلا تو شما میتون تنها با تو عاشق رها از نگاه به دنیا حتی باشم تو خیارم عشق من تو با من اگه تو تنها با تو عاشق رها از نگاه به دنیا حتی باشم تو خیارم عشق من
رها